سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه 14 آبان 1403 و جلسه 15 از تذکرة الاولیای عطار رو با هم خواهیم داشت. بابت 2 هفته‌ای که تأخیر شد در ضبط این جلسه ازتون عذرخواهی میکنم، به خاطر کمردرد من بود که دوباره خیلی شدت گرفته، اوج گرفته و واقعا توان نشستن برام مثلا حتی بتونم 1 ساعت روی صندلی بشینم و کلاس رو ضبط کنم واقعا نداشتم و تمام سعیمو کردم حداقل انرژیم رو و توانم رو و تحمل دردم رو بذارم کلاس های حضوری که دوستان تشریف میارن شرمندهشون نشم و کلاس های حضوری رو سعی کردم تعطیل نکنم، ولی حالا به لطف خدا یکم بهترم. امیدوارم همتون سلامت باشید. از این به بعدم دیگه کلاس ها به صورت روتین برگزار بشه و بتونم منم سر موعدی که به شما قول دادم کلاس های غیر حضوری رو ضبط کنم و خدمتتون تقدیم کنم. خب جلسه 15 از تذکرة الاولیا هستیم در ذکر حسن بصری. فکر میکنم 5 جلسه حسن بصری رو خوندیم، 1 جلسه فقط خوانش ذکرش رو انجام دادی، 4 جلسه هی تیکه تیکه دو صفحه شرح دادی و آخرین بخشی که تو جلسه گذشته خوندی اگه یادتون بیاد داستان آتش پرستی بود به نام شمعون که وقتی مرگ داشت به سراغش می اومد خیلی در عذاب بود. حسن بصری رو بالا سرش بردن و حسن بصری به هر حال شفاعت کرد و کمکش کرد که مسلمان بمیره و در به دین به خداپرستی روی بیاره به جای آتش پرستی و به هر حال شمعون رو هم عاقبت به خیر کرد. حالا بعد از اون، یعنی بعد از داستان شمعون، از داستان سیاهی که قرابه ای رو می نوشید ادامه میدیم. به خاطر این داستان رو عرض کردم که اگر متن رو دنبال میکنید بتونید پیدا کنید. خب در گنجور مثل همیشه بخش حسن بصری در کتاب تذکرة الاولیاء عطار. نقل است که حسن چندان شکست داشت که هر که را نگریستی او را از خود بهتر دانستی. یک روز به کنار دجله میگذشت، سیاهی را دید با زنی نشسته و قرابه پیش نهاده و می آشامیدند. به خاطر حسن بگذشت آیا این از من بهتر است؟ شر حمله آورد که آخر این از من بهتر نبود که در راه نشسته است و با زن نامحرم شراب می خورد. او در این خاطر بود که کشتی گران در رسید، به یک سوی بگذشت و غرق شد و 7 کس در او بودند. آن سیاه جامه بیرون افکند و در آن آب شد. 2 تن را به 1 دست گرفت، 2 تن را به دیگر دست و 2 تن را به هر 2 پای بیرون آورد. پس آواز داد که خیز، اگر از من بهتری من 6 تن را نجات دادم، تو 1 را نجات ده. ای قرا، این مادر من است و در قرابه آب است که من می آشامیدم. میخواستم تو را امتحان کنم تا کوری یا بینا. حسن در دست و پای آن سیاه افتاد و عذر خواست و بدانست که آن گماشته حق است. گفت ای سیاه، چنان که این قوم را از آن دریا خلاص دادی، مرا نیز از دریای پندار خیش نجات دادی. چشمم روشن شد. تا بعد از آن چنان شد که البته کس را به از خود بدانستی. تا وقتی سگی دید، گفت الهی مرا با این سگ بردار. یکی گفت مگو چنین، گفت اگر بجهم به از او باشم و اگر گرفتار آیم به عز خدای که او به از سگ چمن بود. یا الله. خب یه نکته مهمی که در این داستانک وجود داره اینه که در مذهب و شرع، در آموزه های دینی، تأکید و توصیه به اینه که برسری به تقواست. آیه بسیار معروف سوره حجرات دیگه، یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را خلق کردیم مذکر و مؤنث، و جعلناکم شعوبا و قبائل، اینکه شما رو شعبه شعبه و قبیله قبیله کردیم، لتعارفوا، که همدیگر رو بشناسید، و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و اکرم بودن شما، مثلا کرامتی که شما دارید، برتری که شما دارید، عند الله نزد خدا، اتقاکم، اونیه که بیشتر تقوا پیشه میکنه، با تقوا تره. ان الله علیم و خبیر، یعنی خدا میدونه، علیم و خبیره به اینکه شما آیا تقوا دارید یا ندارید. و بسیاری آیات و احادیث دیگه پیرامون این حوزه که در نهایت خوب بودن و برتر بودن، به قول آیه قرآن اکرم بودن، کرامت داشتن و هر چیزی به تقواست. حالا به میزانی که شما تقوا پیشه میکنی، پرهیزگاری میکنی، از کارهای بد دوری میکنی، به سمت کارهای خوب میری، و حالا تعریف متفاوتی که برای تقوا گفتن، شما بهتری. ولی از اونجایی که عرفان در اغلب موارد یه پله یا چند پله از شر جلوتره، یعنی چی؟ یعنی شر و اصول دینی و مذهبی برای آدم‌های خیلی معمولی مثل من و شماست. میاد به ما میگه این کار بکن، این کار نکن، برتری به تقواست، نماز بخون اینطوری، روزا بگیر این کار رو بکن، نمیدونم، و خیلی اصول پایه‌ای و اولیه. ولی عرفان میره بالاتر، برای آدم‌هایی که از این مراحل رد شدن، یعنی مذهب، تمام اصول مذهبی رو، تمام اصول دینی و فقهی رو رفتن جلو و رسیدن به یه مراحل بالاتری و در پله‌های بالاتر، در مراتب بالاتر، عرفان میاد میگه ببین اصلاً برتری وجود نداره. تو اگه میخوای آدم خوبه یه ماجرا باشی، برتری تو به تقوا نیست، برتری تو به اینه که خودت رو پستر و بدتر از همه بدونی، و اینکه هر کسی با هر شرایطی، چه با تقوا، چه بی تقوا، چه مسلمان، چه کافر، چه یهودی، چه مسیحی، چه گناهکار، چه بی گناه، چه خوب، چه بد، چه قد بلند، چه قد کوتاه، چه سیاه، چه سپید، از تو بهتره. فرق عرفان و مذهب اینجور جاها مشخص میشه. میاد میگه میدونی تو کی بدی؟ اون موقعی که خودتو بهتر از دیگران بدونی. و اونایی میتونن این مراتب رو برن که خودشون رو از دیگران پایین تر بدونن. اصلا همون این همه در عرفان توصیه به شکستن غرور، نمیدونم، دوری از خودپرستی، خودبینی، خودخواهی، نفی خیشتن و همه اینا به خاطر همینه. این خود و این نفس رو باید بشکنی دیگه، له له لهش کنی. حتی سگی هم اگه در کنار خیابون دیدی داره رد میشه، بگی این سگم از من بهتره. حالا چه برسه مثلا دیگران، حالا هر شرایطی که هستن. و این یکی از مهمترین توصیه های عرفانه. حالا فکر کنید مثلا ماها تو زندگی روزمره دائم در حال قضاوت کردن دیگرانیم، هی ترازوهایی توی ذهنمون داریم، دائما خوب و بد میکنیم. ببین این مثلا نمیدونم درس نمیخونه، بچه بدیه، این درس میخونه، بچه خوبیه، این نمیدونم حرف بد میزنه، بده، این حرف خوب میزنه، خوبه، این نمیدونم حجابش رو رعایت میکنه، خوبه، اون رعایت نمیکنه، بده، این نماز میخونه، خوبه، اون نماز نمیخونه، بده، این نمیدونم پدر مادر خیش نیکی میکنه، خوبه، اون نمیکنه، بد. همطور یه ترازوهایی داریم، حالا هر کسی از زن و نگاه خودش، دائم در حال قضاوت کردنی. حالا عرفان بگه نه، تو باید خودت رو بدتر از همه بدونی، بگی بدتر از من هیچ کس نیست. اینو توی جلسه گذشتم در مورد حسن بصری، در مورد اون که گفت آخرین نفری که از جهنم میاد بیرون، حسن بصری گفت کاش من بودم. آخر من یخرج من النار رجل و یقال له هنداد، گفتش آخرین نفعی حدیثی که آخرین کسی که از دوزخ بیرون میاد یه مردیه به نام هنداد. حسن بصری میگه کاش من اون مرد بودم، یعنی من از همه بدتر باشم، من باشم که لایق جهنم باشم. حالا این داستانم همین رو میگه. نقل از حسن چندان شکست داشت، یعنی فروتن بود، اینقدر خودش رو از همه بدتر میدونست که هر که را نگریستی او را از خود بهتر دانستی، به هر که نگاه میکرد میگفت این از من بهتره. یک روز به کنار دجله میگذشت، داشت از کنار دجله رد میشد، سیاهی را دید، یعنی آدم سیاه پوست، مثلا آفریقایی یا هر جای دیگه. سیاهی را دید با زنی نشسته، با یه زن نشسته و قرابه پیش نهاده. قرابه شیشه شراب، جام شراب، صراحی یا هر چیز دیگه. و می آشامیدند، یعنی با اون زن نشسته داشتن نوشیدنی می نوشیدند شراب. به خاطر حسن بگذشت، از خاطرش رد شد، آیا این از من بهتر است؟ یعنی این سیاه هم از من بهتره؟ شعر حمله آورد. شعر؟ ببین آیه قرآن دیگه الان براتون خوندم، ان نکرمکم عند الله اتقاکم. شعر حمله آورد، آخر این از من بهتر نبود؟ نه بابا، این از تو بهتر نیست. در راه نشسته، سر راه مردم، با زن نامحرم شراب میخورد. او در این خاطر بود، حسن داشت با خودش فکر میکرد من بهترم، این سیاهی آدم سیاهه بهتره. در این خاطر بود، تو همین فکرها بود، کشتی گران در رسید. کشتی گران چه؟ یعنی بزرگ. به یک سوی بگذشت و غرق شد، کشتی خورد به یه لبه و داشت غرق میشد. هفت کس در او بودن، هفت نفر تو کشتی بودن. آن سیاه جامه بیرون افکن، اون آدم سیاه لباسش رو در آورد و در آن آب شد، پرید تو دجله. دو تن را به یک دست گرفت، با یه دستش دو نفر را نجات داد، دو تن را به دیگر دست و دو تن را به هر دو پای. ببین چه قهرمانی بوده، دو تا با این دست، دو تا با اون دست، دو تا هم با پا. چند نفر تو کشتی بودن؟ هفت نفر. پس آواز داد که خیز. بعد برگشت به حسن بصری گفت بلند شو، اگر از من بهتری، من شش تن را نجات دادم، تو یکی را نجات بده. هفت نفر تو کشتی هن، شش نفر رو سیاه نجات داده. به حسن بصری میگه اگه تو هم من بهتری، بیا این یه نفر رو تو نجات بده. ببینید سیاه ذهن خوانی داشته، حسن بصری توی ذهن خودش فکر کرده آیا من بهترم یا این سیاهه. بعد اینم اتفاق افتاده، برگشته گفته اگر تو بهمن. البته نیاز به ذهن خوانی نیستا، خیلی وقتا از چهره آدما وقتی از کنار آدم رد میشن، مثلا اینطوری یه جوری آدمو نگاه میکنن که انگار مثلا وای برو اونور، تو چقدر بدی، تو چه کثیفی، تو چه زشتی، تو چه گناهکاری، خاک بر سر هم، این چه وضعشه، این چه کارایی انجام میدی. دقیقا آدم از نگاه دیگران متوجه میشه، چون من اغلب خودم در اینجور شرایط قرار میگیرم و همیشه مورد ملامت و سرزنش دیگرانم، قشنگ نگاه های سرزنش بار دیگران رو کامل حس میکنم. خب دیگه آدمی که خلاف جریان آب حرکت میکنه باید سرزنش های دیگرانم تحمل کنه دیگه. میگه خب حالا برخیز، تو یه نفر رو بگیر، تو بیا یه نفر رو بگیر، تو یکی را نجات ده. ای قرآ، قرآ به قرائت کنندگان قرآن میگفتن، اصلا جمع قرائت کنندگانه. بیاتون بیاد توی بخش حسن بصری هم قرآن سبعه رو توضیح دادم که قاریان هفتگانه که مشهور و معروف بودن و غیره، ولی کلن به اونایی که قرآن میخونن و به دیگران قرآن یاد میدادن، به هر حال حسن بصری هم از مردان خدا بوده دیگه، تو خونه همسر پیامبر بزرگ شده. ای قرآن، این مادر من است، اون زنه که کنارمه مادر است، و در قرابه آب است، اون شیشه یک جام شراب که تو میبینی هم آب بود، ما داشتیم میخوردیم. میخواستم تو را امتحان کنم تا کوری یا بینا. وای، میخواستم ببینم که واقعا میبینی یا نه نمیبینی. این کوری یا بینا منظور بصیرت هست دیگه. تو ماها اغلب خب ظاهر ماجرا رو هممون میبینیم، از این جهت همه بینا هستیم، ولی خب فقط ظاهر ماجرا نیست دیگه. در جریان باشید که الان ببین، ما هم داشتیم دیدیم که با یه زنی نشسته و در قرابه مثلا نوشیدنی میخوردن، ولی اون زن مادرش بود و در اون جام شراب آب بود. اینو هر کسی نمیبینه. کوری و بینا و بصیرت است، اون معرفت است، آن سوی پرده است که به هر کسی نشون نمیدن. حالا فکر کن به حسن بصری هم نشون ندادن دیگه، من سمیه شکری که اصلا باید برم بمیرم. حسن در دست و پای آن سیاه افتاد و عذرخواهی کرد و بدانست آن گماشته حق است، خدا اونو فرستاده، خدا آدم سیاه رو فرستاده حسن بصری رو امتحان کنه. گماشته حق است، خود خدا میگه دیگه تو سوره عنکبوت تو آیه 29، حسب الناس، حسب مثل چی حساب کردی؟ مثلا حساب کردید که مثلا الان ما میگیم خیال کردید، حسب الناس انیات یترکو ان یقولو، شما حساب کردید که همین که یقولو بگید آمنا، ایمان آوردی و هم لا یفتنون، ما امتحانتون نمی کنی. این یفتنون از فتنه است، فتنه هم یه جور امتحانه دیگه، ببینی کی سربلند بیر. ببین همین که بگی ایمان آوردم که کافی نیست، که باید امتحان باید بیاد، یه همچین شرایطی پیش بیاد ببینی آدم ها رو قضاوت میکنی یا نه، یا نه یه نفر حالا در شرایط ظاهریش اونطوریه که در ذهن تو نیست اونطوری نیست، بس اون آدم بدیه، بس من از تو بهترم. میگه نه، من اومدم تو رو امتحان کنم. بعد حسن بصری هم میفهمه که و هم لا یفتنونه، اومده برای امتحان، برای تو رو ببینه چند مرد حلاجی، که متاسفانه حسن بصری هم سربلند بیرون نیمد. عوض خواست و بدانست آن گماشته حق است، گفت ای سیاه، چنان که این قوم را از آن دریا خلاص دادی، مرا نیز از دریای پندار خیش نجات دادی. دریای پندار همینه دیگه، دریای فکر و خیال. منم تو فکر و خیال خودم بودم، منم فهم کردم از تو بهترم، تو منم نجات دادی و چشمم روشن شد. تا بعد از آن چنان شد که البته کس را به از خود بدانستی. میگه بعد از اون یه جوری شده بود که حسن بصری همه رو بهتر از خودش میدونست دیگه، یه بار گرفتار شده بود دیگه، نمیخواست خدا یه نفری رو بفرسته امتحانش کنه، همه رو از خودش بهتر میدونست. تا وقتی سگی دید، تا یه وقتی سگی کنار خیابون دید، گفت الهی مرا به این سگ بردار. گفت خدایا مرا به این سگ بردار، یعنی من رو به خاطر این سگ قبول کن، بپذیر، اجابت کن. یکی گفت مگو چنی، یکی گفت بابا تو حسن بصری هستی، اینطوری نگو تو رو خدا. گفت اگر بجهم به هزو باشم، بجهم اینجا من نجات پیدا کنم، آمرزیده بشم، و اگر گرفتار آیم، ولی اگر رد نشم چی؟ اگر از اون پل صراط بگن نه حسن بصری تو خودتو بهتر از دیگران میدونستی، بندازن تو آتیش. اگر گرفتار آیم به عز خدای، مبالغه است، میخواد یه بار ما میگیم به عز خدای یعنی به عزت و بزرگی خدای، ولی وقتی میگه عز خدای یعنی دیگه خیلی مبالغه میکنه، یعنی به هم بزرگی خدا او به از صد چومن بود، یعنی اون سگ بهتر از صد تا مثل منه که ماها امکان داره از اون پل صراط رد نشی، خدا ما رو بر نداره، بگه برو بابا تو همونی بودی که هر کیو میدیدی میگفتی نه من از تو بهترم، من از تو با تقواترم، من از تو با ایمانترم، من از تو بیشتر قرآن حفظم، من بیشتر قرآن درس دادم به مردم، من بیشتر هدایت کردم دیگران رو. هر حال امیدوارم که بجهیم، ما بجهیم، وگرنه واقعا به عز خدای اون سعی از صد شما بهتر بود. خب داستان بعدی. و نقل از یک روز حسن می گفت از سخن چهار کس فرو ماندم، کودکی و مستی و مخنثی و زنی. گفتن چگونه؟ گفت جامه فراهم می گرفتم از مخنثی که برو برگذشتم. گفت خواجه جمال ما هنوز پیدا نیامده است، تو جامه فراهم مگیر که کارها در ثانی الحال خدا بهداند. و مستی را دیدم در میان وحل می رفت، از این سوی و از آن سوی می افتاد. فقلت ثبت قدمیک یا مسکین حتی لا تزل. گفتم قدم ثابت دار تا در نیفتی. گفت تو قدم ثابت کرده ای از این همه که اگر بیفتی هرگز بر نخیزی، و اگر من بیفتم مستی باشم جامه گلالوده برخیزم و بشویم و این سهل است، اما وای بر افتادن تو. و این بر دلم عظیم اثر کرد. و کودکی وقتی چراغی می بود، گفتم از کجا آوردی این روشنایی؟ دمی در او دمید، گفت بگو تا کجا رفت این روشنایی تا من بگویم که از کجا آمد. و سرپوشیده‌ای روی برهنه خشمالود از بر شوی می آمد و جمال داشت و از شوهر شکایت می نمود. چون نزدیک من رسید گفتم اولا روی بپوش. گفت من در دوستی مخلوقی آنچنان غرقم که دوستی او تمییز از من ببرد که اگر خبر ندادی که روی بپوش، من ندانستم که روی گشاده دارم یا پوشیده، و همچنین به بازار خواستم رفت. و تو از این دعوی در دوستی چه بودی که ناپوشیدگی روی من بدیدی؟ صاحب اسرار جهان بود، اما ورع و زهد را پرده خیش ساخته بود. وای 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 وای. من میخونم تمام موهای بدنم راست میشه، اصلا دیگه بعضی وقتا نمیتونم ادامه بدم. خب نقل از حسن، یک روز میگفت از سخن چهار کس فرو ماندم، یعنی مبهوت شدم، موندم که چی بگم. همین دقیقا همونیه که ما میگیم حسن یه حرفی زد من موندم چی بگم. حالا اونو عطار اینجا گفته فرو ماندم. کودکی یعنی یه بچه، مستی یا در مست، مخنثی و زنی، یه مخنث و زن. حالا مخنث رو اول توضیح بدم چون داستانم اول برای مخنثه. مخنث ها یه آدمایی بودن در قدیم که مرد بودن، ولی تمایل جنسی و گرایش جنسیشون به مردان بود، یعنی میرفتن سمت مردا به جای اینکه برن برای نیازهای جنسی به سمت زنان. و خب چون میرفتن سمت مردان، خودشون رو شبیه زر زنا میکردن، مثلا آرایش های زنانه، مثلا بعضی وقتها لباس های زنانه، ادا اطوار های زنانه، اوا خواهری مثلا. بعد خب یه دوره هم بازار اینجور آدم ها بد نبود، به خاطر اینکه خب زن در حجاب بود، زن در پستو بود، زن رو آدم ها، یعنی مرد ها زیاد نمی دیدن. در نتیجه بعضی از مرد ها هم بدشون نمی اومد، گرایششون مثلا به این سمت بود. ولی در نهایت این مخنث ها مثلا زمان پیامبر هم بودن دیگه، و بعد از اونم کلی مثلا احادیث و روایات اومد که مثلا کار بدیه انجام ندید، حکم شلاق براشون گذاشتن. بعضیا اگه مثلا ثابت میشد که کاری انجام دادن و اینا، حتی حکم اعدام و نمیدونم سنگسار و کشته شدن و مرگ براشون میذاشتن. بعد دقیقا مثل لوات دیگه. حالا لوات بین دوتا مردیه که حالا جفتشون میدونن که مردن، ولی این یکیش یه طرف ماجرای مخنثه، انگار حالا مثلا دو جنسی طوره، یعنی یه ذره حالتهای زنانه داره. اونم مثلا اگر ثابت میشد حکم مرد داشت و اینا. بعد حالا فکر کنید اگه مثلا یه مردی میرفت سمت یه مخنثی، خب دیگه خیلی بد بود دیگه، میگفتن نگاه کن ببین به یه جایی رسیده که مثلا میره با مخنث نشست و برخاست میکنه. حالا اینجا حسن بصری میگه گفت جامه فراهم میگرفتم از مخنسی، یعنی مثلا انگار یه مخنسی اومده پیشش نشسته این خودشو جمع میکرده، یا مثلا میخواسته دور بشه ازش، همچین انگار جامه فراهم میگرفتم این لباسامو جمع و جور میکردم، دقیقا معادل خودمو جمع و جور کردم که یه وقت فکر نکنن من با اینم. از مخنسی و رو بگذشتم، این دیگه میخواستم ردشم، زیاد محلش ندم، زیاد دوربر من نباشه. بعد مخنثه چی گفت؟ گفت خواجه جمال ما هنوز پیدا نیامده، هنوز من تازه زیبایی های خودم رو ندیدی، نشون ندادم، احتمال اینکه این مخنث ها روبند هم داشته باشن، طبق این که میگه من صورتم رو هنوز بهت نشون ندادم یا زیبایی هم بهت نشون ندادم، تو جامه فراهم مگیر، تو حالا خودتو جمع نکن که کارها در ثانیل حال. ثانیل حال یعنی لحظه دوم. لحظه اول همین لحظه ایه که الان من و شما اینجا داریم چیز میکنیم، لحظه بعدی یعنی یه لحظه بعد ثانیل حال خدا بهداند، یا خدا بداند. خدا بهداند یعنی خدا بهتر میدونه که یه لحظه بعد اصلا اوضاع چطور خواهد بود و اینا. میخواد بگه که دوباره همون جریان قضاوت هست دیگه، که واقعا خیلی هم حالا نکن که الان من یه مخنثی هم، حکمم شلاق، زندانه، نمیدونم اعدامه، آدم بده جامعه هم. حالا یه لحظه بعدم خدا نمیدونه چه خبره. یه حدیدی توی حسن بصری یه کاری کردی که همه مردم به خونت تشنه شدن، اصلا مردم اجازه ندادن قاضی حکم کنه، تو یه کاری کردی، تو یه جایی لغزیدی، تو یه جایی سریدی که یه اتفاقی افتاد که از کاری که من میکنم خیلی بدتر بود. حالا به خاطر این میگه خود یه لحظه بعدم خدا هیچکی خبر نداره، احوال جهان خیلی معلوم نیست، و واقعا هم همینه دیگه، 70 سال عبادت یک شب به باد میره. واقعا اینطور نیست که بگی خب مثلا من 50 سال دروغ نگفتم، حالا معلوم نیست امروزم همون روزی باشه که تو دروغه. من 50 سال کار بد نکردم، مثلا 70 سال دزدی نکردم، خیلی معلوم نیست امروزم یا فردام در ادامه اون هفته. به هر حال هر کی که کار بدی میکنه، حالا من یه مثال های ساده ای میزنم، هر کی کار بدی میکنه از یه جایی بالاخره شروع میکنه. حالا به هر حال میگه که برگشت به من گفت در ثانیه حال، ثانیه دوم دیگه، دیگه یه لحظه بعد و فقط خدا میدونه چه خبره. و مستی را دیدم، این مست خیلی پیامش به حسن بصری جالب بود به نظر من. مستی را دیدم در میان وحل میرم، وحل گلولای و گلوشل، میگو وسط گلولای داشت میرفت، از این سوی و از آن سوی میافتاد، هی انگار تلو تلو میخورد، هی این وری میشد اون وری میشد، چیز نداشت، تعادل نداشت. فقل تو، پس بهش گفتم ثبت قدمه، ای که قدمتو محکم کن، ثابت کن، یا مسکین ای بدبخت بیچاره، حتی لا تزول یا تزل، میگه یعنی تا نیفتی حواست باشه که سقوط نکنی. این تزل چیزها همون نازل شدن یعنی افتادن، نزول، قرآنم نازل شد یعنی از بالا آمد پایین، از همون واژه گرفته شده. قدم ثابت دار تا نیفتی، فارسیش هم گفته، عربیش هم گفته. اون مست چی بهش میگه؟ گفت تو قدم ثابت کرده ای، از این همه اگر بیفتی هرگز بر، میگه تو مواظب باش محکم قدم برداری که اگه بیفتی هرگز بلند نشی. اگر من بیفتم مستی باشم جامه گلالوده برخیزم و بشویم و این سهل است. اگه من بیفتم میگن این یه مستی بود افتاد تو گل، بعدم میرم خودم میشورم انگارم نه انگار، برای هیچ کسم مهم نیست. اما وای بر افتادن تو، ولی حسن بصری بیفته، افتادن ظاهری منظورش نیست، همونی که 70 سال عبادت یک شب به باد میره. مواظب باش تو یه کاری نکنی که از چشم مردم و شاید از چشم خدا هم بیفتی. تو حسن بصری اگه بیفتی، ببینید آدمایی که از هر لحاظ یه شهرتی دارن، یه محبوبیتی دارن، یه منزلت اجتماعی دارن، خیلی کارشون سخت داره تا من و شما آدم معمولی ها که هر کاری دلمون خواست میکنیم، نهایتم چهار تا دوروری هامون میفهمن، میگن نکن این کار رو، ای بابا شکری چرا این کار کردی، زشته. ولی حسن بصری این کار میکنی، از تو بعید بود، اون افتادنه که دیگه بلند شدن نداره. حالا هر که بالاتر نشست، به قول مولانا، استخوانش سختتر خواهد شکست. منزلت اجتماعی میره بالا میره بالا. مولانا میگه من این نردبونه، هی میری بالا میری بالا میری بالا. من نردبان خلق این با و منیست، عاقبت زین نردبان افتاد، هممون میافتیم. حالا حسن بصری اگه بیفته میگه حالا هر کی میره بالاتر اون اصلا ابلهتر هم است، هر که بالاتر رود ابلهتر است. چرا؟ چون هر که بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد شکست یا بتر خواهد شکست. خب وقتی تو مثلا رو پله دومی بیافتی چی نمیشه، ولی از طبقه چهلم بیافتی دیگه برخواستنی نیست. حالا اینم میگه، میگه من اگر بیفتم مستی باشم، جامه گلالوده برخیزم و بشویم و سهل است ساده است، اما وای بر افتادن تو. خود حسن بصری هم میگه، میگه این بر دلم عظیم اثر کرد، خیلی تأثیرش زیاد بود و کودکی وقتی چراغی میبرد گفتم از کجا آوردی این روشنایی، دمی در او دمید گفت بگو تا کجا رفت این روشنایی، تا من بگویم که از کجا آوردم یا از کجا آمده است. ببین یه این تمثیل چراغ و روشنایی تمثیل جهانه و همه نعمتهایی که به ما دادن، و در یک آن یه عالمه نعمت داری و در یک آن امکان داره همه رو ازت بگیرن. میهمون مثل روشنایی چراغه، از کجا اومد کجا رفت. و آدم هایی دیدید از عرش به فرش میرسن یا برعکس از فرش به عرش میرسن، همین مثل بالاتر نشست دیگه. و زنی روی برهنه، این داستانم جالبه، سرپوشیده، سرپوشیده یعنی زن، چون زن ها مثلا یعنی روشون و سرشون و حجاب داشتن و اینا، اصلا کلن تو تذکرت الاولیا بارها سرپوشیده اومده. همین جلسه قبلم فکر کنم یه نصیحت اومد بکنه، گفت با هیچ سرپوشیده در خلوت منشین، یعنی با هیچ زنی توی خلوت نرو. آره اینها وقتی شیخ سعید جبیر را نصیحت کرد، یک نصیحتش با هیچ سرپوشیده به خلوت منشین حتی اگر رابعه باشد و تو او را کتاب خدا بیاموزی. میگه با هیچ زنی تو خلوت نباش، یعنی اینکه مثلا فقط اون باشه و هیچ کس دیگه ای نباشه، حتی اگر رابعه باشه که عارف بزرگی بوده و تو داری قرآن بهش یاد میدی، در نهایت یعنی با زنها خلوت نکن. حالا اینجا هم سرپوشیده یعنی زن، سرپوشیده یعنی یه زنی روی برهنه ولی صورتش باز بود، خشمالود نشون میده اون موقع خیلی رسم بوده پوشیه میزدن، خشمالود از بر شوی میآمد، خیلی عصبانی و ناراحت بود، از کنار شوهرش داشت میآمد و جمال داشت، خیلی خوشگلم بود و از شوهر شکایت میرمود، خیلی هم از شوهرش شاکی بود. چون نزدیک من رسید، چون اومد نزدیک من، گفتم اولا روی بپوش، گفتم اول قبل از اینکه با من حرف بزنی شکایت شوهرتو کنی روتو بپوشون، حجابتو رعایت کن. ببین زن چی گفته، گفت من در دوستی مخلوقی آنچنان غرقم که دوستی او تمیز از من ببرد، من به خاطر عشقی که به شوهرم دارم و به خاطر اینکه الان از دستش ناراحتم، آنچنان در عشق مثلا این مخلوق یعنی شوهرم یعنی بنده خدا غرقم که تمیز یعنی تشخیص از من رفته و اگر خبر ندادی روی بپوش من ندانستم که روی گشاده دارم یا پوشیده. میگه من اصلا حواسم نبود، اگه به من نمیگفتی روتو بپوشون اصلا حواسم نبود که الان حجابم کامل نیست و روم پوشیده نیست و همچنان به بازار خواستم رفت، داشتم میرفتم سمت بازار و تو از این دعوی در دوستی چه بود؟ تو که ادعای دوستی، دعوی ادعای دیگه، ادعای دوستی با خدا داری؟ تو چه جوری ناپوشیده یه روی من بدیدی؟ من یه در عاشق شوهرم هستم، دیگه هوش و حواسم رفته، حواسم نیست، حجابم کامل نیست، تو که ادعای دوستی خدا رو داری به من میگی رو تو بپوشون؟ تو چه جوری فهمیدی متوجه شدی که روی من بازه؟ میخواد بگه عشق واقعی اصلا باید هوش و حواست تو ببره، تو به هیچ چیزی توجه نکنی جز معشوق. اصلا ناراحت میشه خدا اگه به چیز دیگه ای توجه بکنی. عشق واقعی باید اینطوری باشه دیگه، باید هوش و حواست رو ببره و هیچ چیزی رو تو غیر از معشوق نبینی. در ادامه هم عطار یه جمله میگه، حسن در مورد حسن بصری، صاحب اسرار جهان بود اما ورع و زهد را پرده خیش ساخته بود. میگه خیلی صاحب سر بود، یعنی خیلی از اسرار الهی بهش فاش شده بود، ولی ورع و زهد را پرده خیش ساخت. هر کسی حجابی داره، پرده اینجا حجابه، یعنی اون چیزی که نمیذاره تو بالاتر بری، پاتو گرفته، دستتو گرفته، اجازه نمیده بری بالاتر. ورع و زهد هم هر دو تقریبا همون معادل پارسایی، پرهیزگاری، نمیدونم همین تقوا، و اینقدر هی میخواست با تقوا باشه و این نمیذاشت که جلوتر بره. اتفاقا هر کسی یه بوتی داره دیگه، یه پرده ای داره، میدونی؟ برای رسیدن به حقیقت همواره ما یه پرده هایی جلوی رومونه. پرده بعضی ها خیلی نازکه، خیلی ظریفه، خیلی راحت کنار میره و به حقیقت میرسن و اون چی بود؟ چون پرده برافتد نه تو مانی و من، حقیقت براشون آشکار میشه. ولی بعضی ها پرده هاشون مثل من انقدر پرده هامون دیگه اصلا دیواره، از دیوار چین هم محکمتر و بلندتر و قطورتره. اینقدر دیگه این فاصله زیاده که هر کاری میکنیم حقیقت برامون آشکار نمیشه. حالا یه وقتایی پرده های بعضی ها گناهانشونه، رفتارهای ناپسندشونه، کارهایی که از نظر شرع و عرف و اخلاق نباید انجام بدنه، ولی پرده های بعضی ها همین ورع و زهد و تقوا و خودبینی و غرور ناشی از زهد و غرور ناشی از عبادت و طاعته. اتفاقا حتما این غزل رو گوش کنید، همین دو سه هفته پیش خوندیم دیگه، غزل 474 حافظ فکر کنم. اونجا حافظ میگه، میگه بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور، که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی. صوفی که نباید اصلا در بند دنیا باشه، اگه به رقصش بیاری مستش کنی میبینی هزار بت داره که اونا رو میپرسته به جای اینکه خدا رو بپرسته. مثلا تقوا و ورع و خیشتنداری و پرهیزگاری و زاهدی خودش رو میپرسته به جای اینکه خدا رو بپرسته، و این نمیذاره بره جلو. بعد خیلی جالبه که حالا اینا با هم همزمان افتاده. ما جلسه 56 و 57 مثنوی خیلی توصیه میکنم این دوتا جلسه رو گوش کنید، علاقه مندان به عرفان. تفسیر قول حکیم اسمش برای بخشی از مثنوی تو دفتر اوله که اسمش از تفسیر قول حکیم صنایع غزنوی، یه بیت از صنایع رو مولانا میاد تفسیر میکنه. اون بیت چیه؟ میگه به هرچ از راه دور افتی، چه کفران حرف و چه ایمان. میگه هرچی تو رو از راه اصلی دور میکنه، میخواد کفر باشه مثل دروغ، دغل، دزدی، هیزی و هزار تا چیز دیگه، چه ایمان، یعنی همین تقوا، همین پرهیزگاری گاهی وقتها تو رو از راه دور میکنه. به هرچ از دوست وامانی، چه زشت آن نقش و چه زیبا. بعضی وقتا حتی آن چیزهایی که زیباان و خوبن طاعتها و عبادتهای ما، ما را از راه دوست دور میکنه. حتما حتما خواهش میکنم علاقه مندان جلسه 56 و 57 مثنوی رو بشنون که خیلی روشنگره، چون ما خیلی وقتا حجابمون اعمال بدمون نیست، اتفاقا اعمالیه که فکر میکنیم خوبن. خب حالا اینجا هم میگه دیگه، میگه صاحب اسرار جهان بود اما ورع و زهد را پرده خیشتن ساخته بود. نقل است که هر وقت از منبر فرو آمدی، دو تن را یا چهار تن را از این طایفه باز گرفتی و گفتی هاتو ننشر و نور بیایید تا نور نش کنیم. مگر یک روز کسی که نه اهل این حدیث بود با ایشان در رفتن آمد. حسن گفت تو بازگرد. میخواد بگه که بیا حالا هر وقت از منبر فرود میمدی، یعنی بعد از سخنرانی ها و جلساتی که داشت، دو نفر رو یا چهار نفر رو میگفت بیایید بریم نور نش بدیم، بریم مردم رو هدایت کنیم، بریم مثلا از اسرار الهی به دیگران بگیم، یا اینکه نمیتونم چجوری نور رو نشر میداده حسن بصری، احتمالا دعوت به راه حق. مگر یک روز کسی که نه اهل این حدیث، ولی یه نفر خیلی اهل این حرفا نبود، بخواست با ایشان بیاید، گفت تو بازگرد، یعنی باید اهلش باشی، اهل چیزی بودن یعنی راه و روشش رو بدونی دیگه. حافظ یه بیتی داره میگه اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی. یعنی این راه راهی نیستش که هر کسی توش راحت بیاد، راه اهلش رو میخواد، باید آدمش باشی دیگه. حالا اینجا هم در نهایت میخواد بگه که باید اهل این راه باشی، اهل این کار باشی. یا اینکه شاید هم میخواد بگه که چون گفته بیا بریم نور رو نش بدیم، نور رو در دیگران میبینه. به هر حال اگر من میخوام مثلا شکر به شما بدم، برای همه نفر یک کیلو شکر بدم، خب باید چند تن شکر داشته باشم دیگه که بتونم شکر فروش بشم، شکر فروش که عمرش دراز باد بشم. حالا کسی که میخواد نور رو نشر بده، اول باید نوری در وجودش باشه دیگه. تا وقتی نوری در وجودت نباشه، چجوری میخوای هاتونن شروع نور بشی؟ چجوری میخوای نور رو منتشر کنی؟ اونم میدیده که بعضیا نور در وجودشون نیست. امیدوارم نور در وجودت باشه. و یک روز یاران خیش را گفت ما اشبهاکم به اصحاب رسول الله، چون شما ماننده اصحاب رسولید علیه السلام و سلام. یاران همه شادی کردند. حسن گفت به روی و ریش میگویم که ماننده ایشانید، نه به چیزی دیگر، که اگر شما را بران قوم چشم افتادی، همه در چشم شما دیوانه نمودی، و اگر ایشان را بر شما اطلاع افتادی، یکی را از شما مسلمان نگفتندی، که ایشان مقدمان بودند بر اسبان راهوار میرفتند چون مرغ و چون باد، و ما بر خرکان پشت ریش بمانده ایم. هم یه شوخی کرده با یارانش. یه روز دورورش که پر بوده، حسن بصری بر میگرده، یاران خیش را گفت ما اشبهاکم به اصحاب رسول الله. خیلی شماها شبیهید به اصحاب رسول خدا. یعنی مثلا حسن بصری انگار من رسول خدا هم، شما هم شبیه یاران رسول خدایید. چون شما ماننده اصحاب رسولید. فارسیش هم میگه دیگه. یاران همه شادی کردن، مردم هم خوشحال شدن، به به ما هم شبیه اصحاب رسول خدایی. حسن گفت به روی و ریش میگویم، یعنی ظاهرتون و ریشاتون شبیه ماننده ایشانی، نه چیز دیگر، ظاهرتون شبیه. اگر شما را میگه، حالا اگه شما به اون قوم چشم افتادی، یعنی شما اونا رو میدیدی، یاران پیامبر رو میدیدی، همه در چشم شما دیوانه نمودی، مثلا علی ابن ابی طالب رو میدیدی، ابو طالب رو میدیدی، سلمان فارسی رو میدیدی، ابوذر غفاری رو میدیدی، مقداد رو میدیدی، بلال رو میدیدی، اگه اینا رو میدیدید شما، اگر بران قوم چشم افتادی، همه در چشم شما دیوانه نمودی. شما فکر کنید اونا دیوانن، تو چشم شما اونا دیوانه بودن. چرا؟ چون واقعا غرق بودن دیگه، اونا غرق در دین، غرق در دستورات پیامبر، غرق در حکم رسول خدا بودن. و اگر ایشان بر شما اطلاع افتادی، اونا شما رو میدیدن یا میفهمیدن مثلا یه همچی آدمایی هستید، یکی را از شما مسلمان نگفتند. واقعا هم همینطوره. در برابر مسلمانی علی ابن ابی طالب الان ما مسلمانی؟ در برابر مسلمانی سلمان و ابوذر و مقداد و بلال ما مسلمانی؟ من هیچ، شما خودتون برید خودتون پیش خودتون قضاوت کنید. یکی از شما مسلمان نگفتندی، که ایشان مقدمان بودن، اینا جلو بودن. مقدمون کسی که جلوه دیگه، پشت پیامبر بودن، از همه جلوتر بودن. بر اسبان راهوار میرفتن، اسب راهوار اسبی که خیلی سرعت میره، تند میره، و چون مرغ و چون باد، مرغ پرنده است که پرواز میکنه، بادم که سرعتش زیاده. ولی ما چی؟ ما بر خرکان پشت ریش بمانده ایم. پشت ریش یعنی پشتش زخمه، ریش یعنی زخم. اینجور مواقع وقتی یه حیوانی بنده خدا یه جای بدنی زخم باشه، خیلی آهسته میره و توان حرکت نداره دیگه. حالا اینم میگه ما بر خرکان پشت ریش بمانده ایم. ما هم واقعا بر خرکان پشت ریش بمانده ایم و خیلی واقعا آهسته میریم. ولی من خودم معتقدم باید رفت، همون قدم به قدم، آساسه. حتی این قدم مورچه‌ای میگفتن قدیم، بازی میکردیم گردو شکستم قدم مورچه‌ای. همین، حتی اگه در جا هم بزنی، همین تلاش خوبه. همینی که دیروزم توی کانال تلگرام گذاشتم، لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب، سوی او میگیر و او را میطلب. اصلا این توی مثنوی این بیت میگه ببین هر جوری که شده فقط برو، فقط متوقف نشو، فقط راه رو ادامه بده. حتی لنگ و لوک و خفته شکل و اصلا بی ادب، اصلا هیچ آدابی و ترتیبی مجو، فقط مهم اینه که در حرکت باشی. مهم اینه که اون نگار، اون یار بدونه که ما داریم میریم سمتش. حالا حتی اگر بر خرکان پشت ریش بودیم، درسته ما علی ابن ابی طالب نمیشیم، معلومه که نمیشیم، ما مقداد و ابازر و بلال نمیشیم، معلومه که نمیشیم، ولی به هر حال باید حسنیت خودمون رو، برادری خودمون رو ثابت کنیم دیگه. هم لنگان لنگان، لکه لکه، ای کوچولو کوچولو بریم، یار اینا میبینه. این دیروز، جلسه دیروز مثنوی دیگه، دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. بمونیم چیکار کنیم؟ بریم حداقل با همین خرکان پشتیش، با همین قدم های بسیار بسیار اندک و ناچیز و یعنی واقعا دشوار، همین قدم ها رو هم به دشواری و با یه عالم شماتت و ملامت و اینا باریم ما این قدم ها رو بر میداریم. حالا همین درس مثنوی و فی مافی و تذکرة الاولیا، اگر بدونید من چقدر به خاطرش سرزنش میشم، اینا چیه میخونی، اینا چیه درس میدی. بگذاریم. بله، ایشان مقدمان بودند، بر اسبان راهوار میرفتند، چون مرغ و چون باد، و ما بر خرکان پشت ریش بماندیم. نقل است که عربی به نزدیک وی آمد، یه عربی اومد پیش حسن بصری و صبر، و صبر سوال کرد، پرسید صبر چیه، صبر چند گونه است. گفت صبر بر دو گونه است. حسن بصری جواب میده، یکی صبر بر بلا و مصیبت، دیگر صبر بر چیزهایی که حق تعالی ما را از آن نهی کرده است. پس میگه صبر، یه صبری داریم توی بلای مصیبتی برات میاد، زلزله میشه، خونت خراب میشه، آتش سوزی میشه، عزیزت رو از دست میدی، بیماری لاعلاجی میگیری، قحط سالی میشه، نمیدونم و و و هر گونه بلا و مصیبتی امکان داره سر هر آدمی بیاد. بعد دزد میاد همه اموال تو میبره، تصادف میکنی، ماشینت خورده خاکشیر میشه، و اصلا خیلی اینقدر دامنه بلا و مصیبت گسترده است که هیچ. میگه یکیش این که ما یه صبر، بلا و مصیبتی سرمون میاد، باید صبور باشیم، باید صبر کنیم. یکی بر چیزهایی که حق تعالی ما را از آن نهی کرده، منظورش همین اعمال حرام و حلال و مستحب و مکروه و واجب و غیره. یعنی یه کارهایی هست خدا به ما گفته انجام نده، ما نباید اونا را انجام بدیم. حالا توی متون مذهبی و آیات و روایات صبر رو سه جور، حالا اینجا حسن بصری میگه دو گونه است، ولی اغلب سه گونه صبر رو گفتن، صبر بر طاعت، صبر از معصیت و صبر بر مصیبت. حالا حسن بصری صبر بر طاعت رو نگفته. صبر بر طاعت چه جوریه؟ یعنی اینکه واقعیت اینه که اتفاقا این از همه سخت‌تره. عبادت خدا را انجام دادن، اطاعت کردن از خداوند خیلی دشواره. شما فکر کنید مثلا همین 17 تا رکعت عادی که ما میخونی همه ای عمرت باید بخونی، مریض باشی باید بخونی، در سفر باشی باید بخونی، در حضر باشی باید بخونی. ببین تا اونجایی که هوشیاری داری باید بخونی، حتی اگه همه اعضای بدن تکون نخورن. خب ببینید کار سختیه دیگه، صبر بر طاعت یعنی همین. یا مثلا عبادت ها، روزه، نمیدونم حج، زیارت، همه چیزهایی که برای ما واجب دونستن، حالا مستحباتو که انجام بدی که دیگه چه بهتر. صبرم بر مصیبت و بلا هم که حسن بصری گفته، و صبر بر چیزهایی که ما رو نهی کردن، این میشه صبر بر معصیت. میدونید این هم آخه سخته، چون هر چیزی که برای انسان جذاب و شیرینه ما رو نهی کردن ازش. حالا چون شاید نهی کردن شیرین و جذاب شده دیگه، به خاطر همین اصلا قانون شده دیگه، الانسان و حریصون الا ما مونه، هر چیزی رو انسان منعش میکنن اون براش جذاب میشه. و شما این رو امتحان کنید، اگه بچه کوچیک هم حتی اگه دارید بگو پسرم من میرم بیرون، ولی تو به اون کابین دومی دست نزن، خداحافظ، نیم ساعت دیگه میام، و برو نیم ساعت دیگه بیا، 100% به اون کابین دومی دست داده. حالا اگه بهش نمیگفتی اصلا میرفت بازی میکرد، تلویزیون تماشا میکرد، نمیدونم PS5 بازی میکرد، اصلا یاد کابین دومی هم نمیافتادا. ولی به محض اینکه بگی کابین دومی دست نزد، میگه خب برم ببینم اونجا چه خبره، حریص میشه. سیگار نکش، سیگار کشیدن براش جذاب میشه. نمیدونم پیتزا نخور، پیتزا خوردن، این کار بده، نمیدونم فلان. ولی اگه من نمی کردیم شاید، چون اصلا کلن ذات انسانه دیگه، حریصه. حالا صبر بر معصیت هم یعنی صبر بر چیزایی که برای ما منع شده نباید انجام بدیم، هم خودش یه جور صبره. حالا در نهایت حسن بصری میگه اینجا، حالا دو نوعشو میگه، صبر بر بلا و مصیبت و صبر بر چیزهایی که حق تعالی ما رو از آن نهی کرده است. اعرابی گفت ما رأیت از حد و منکم، من از تو زاهدتر، ما رأیتو یعنی ندیدم، از حد یعنی زاهدتر، منکم از تو، من هرگز زاهدتر از تو ندیدم و صابرتر نشنیدم. یعنی تو میتونی صبر رو انجام بدی، صبر از معصیت، صبر بر مصیبت. حسن گفت یا اعرابی، زهد من همه از جهت میل است و صبر من از جهت جزع. عربی گفت معنی این سخن به من بگوی که اعتقادم مشوش گشت. گفت صبر من در بلایا در طاعت ناطق است، ترس من از آتش دوزخ و این عین جزع بود، و زهد من در دنیا رغبت است به آخرت و این عین نصیبه بود. فرخ از آن که نصیب خود از میان برگیرد، تا صبرش حق را بود نه ایمنی تن خود را از دوزخ، و زهدش حق را بود نه وصول خود را به بهشت، و این علامت اخلاص است. خب حسن عربی بهش میگه من که از تو زاهدتر ندیدم، هرچی نگاه میکنم ببینم حسن بصری خیلی آدم زاهدیه. حسن بصری هم میذاره تو حالش، میگه زهد من از جهت میل است، من اگه زاهدم به خاطر اینه که دلم خواد به یه چیزایی برسه، میخوام مثلا از آتش دوزخ مثلا نجات پیدا کنم. این صبر زهد من هم از جهت میل است، یه میلم یکیش معنای دوست داشتنه، یعنی میخوام که به یه چیزایی برسم، یه معنای رسیدن، خود معنای رسیدن هم داره، میل کردن یعنی رسیدن، میخوام برسم دیگه، برم به کجایی برسم. صبر من از جهت جزع است، یعنی گریه و زاری و بیقراری و ناشکیبایی. عربی گفت معنی اینو به من بگوی تا اعتقادم مشوش گشت. دیگه دارم همچین پریشان میشم، یعنی چی؟ تو حسن بصری میگی من صبرم صبر درست حسابی نیست؟ میگی بیا برات توضیح بدم. گفت صبر من در بلایا، وقتی بلایی ناظر میشه، در طاعت ناطق است، یعنی یه بلایی که میاد میرم به یه عبادتی خودم مشغول میکنم، میرم مثلا نماز میخونم. دیدی بعضیا مثلا یه مصیبتی بهشون میاد میگن برو دو رکعت نماز بخون، نمیدونم خدا رو مثلا ماشینش، مثلا مثال دیگه بچه ها ببخشید، بعد مثلا ماشینش خراب میشه ولی حالا مثلا بچهش تو ماشین بوده سالم. بعد برو خدا رو شکر کن بچه سالمه، برو دو رکعت نماز شکر بخون، یا نمیدونم مثلا نماز فلان نماز رو بخون، خدا صبرت میده حتی اگه مثلا وسط ماشین بچهش هم یه اتفاقی براش افتاد. حالا میگه من وقتی یه بلایی به میاد میرم در طاعت، در طاعت ناطق است، میرم از عبادت ها و اطاعت ها و غیره کمک میگیرم. ترس من از آتش دوزخ و این عین جزا بود. میگه من از آتش جهنم میسوزم، مثلا یه بلایی سر من بیاد ناشکری کنم، جزا و فزع کنم، ناراحتی کنم، بیقراری کنم و خدا منو میندازه جهنم و این جزاه. اینکه آره تو میترسی، بیقراری، ناشکیبایی و وقتی یه بلایی میاد به خاطر اینکه نری جهنم شروع میکنی طاعت و عبادت. زهد من در دنیا رغبت است به آخرت. زهدش هم توضیح میده، میگه من اگر این دنیا رو نمیخوام به خاطر اینکه چیز بزرگتر میخوام. من 70 سال، 80 سال، 90 سال دنیا رو نمیخوام، تقوا پیشه میکنم، زهد پیشه میکنم، ولی عوضش سرای ابدی بهشت رو میخوام، سرای ابدی مثلا آخرت رو میخوام که اونجا حور و پری و قصر رو نمیدونم درختان همیشه بهار و جویهایی از شیر و عسل و شراب و آب و غیره، من اونو میخوام. به خاطر این اینجا زهد و تقوا پیشه میکنم تا میل به آخرت دارم و این عین نصیبه بود. این خب این یعنی که به خاطر خودم دارم این کار رو میکنم. فرخان که یعنی خوش به حال اونی که نصیب خود از میان برگیرد تا صبرش حق را بود. میگه خب الان ببین من از ترس جهنم و به امید بهشته که صبر میکنم و زهد پیشه میکنم، ولی خوش به حال اونی که صبرش، زهدش، تقوا و پارساییش به خاطر خدای حق را بود. ایمنی تن خود را از دوزخ و زهدش حق را بود، نه وصول خود را به بهشت. میگه هر کاری بکنه به خاطر خدا است، نه به خاطر اینکه وصول یعنی وصل بشه به بهشت، نه اینکه بخواد بره بهشت. و این علامت اخلاص است، این خالص بودن و فقط برای خدا کاری رو انجام دادن علامتش اینه. خوش به حال اونی که این کارو میکنه. یه میگه نصیب خود را از میان برداره، فایده خودشو در نظر نگیره، صبر میکنه، برای خدا صبر میکنه، علامت اخلاصه. اخلاص علی ابن ابی طالب هم در نهج البلاغه میگه، میگه بعضیا برای رسیدن به بهشت عبادت میکنن، عبادت تاجرانه، یه چی میدی یه چی میگیری، من عبادت و طاعت میدم تا هم به من بهشت بده. بعضیا ترس از جهنم دارن، میخود یه وقت نریم جهنم بسوزونن ما رو، سر به داغ تو گلومون بریزن، عبادت بردگانه، اینا اسیرن، بردن دیگه، همش میترسن. ولی یه عبادتی هم از عبادت آزادگانه، حرن دیگه، آزاد شدن از ترس بهشت و از حرس، از حرس بهشت و از ترس جهنم آزاد شدن. اون کسی که بتونه از حرس بهشت و از ترس جهنم آزاد شه به گفته علی ابن ابی طالب حره، آزاد است. اونا عبادت میکنن فقط به خاطر اینکه تو شایسته عبادتی. میگه خدایا من تو رو عبادت میکنم به خاطر اینکه تو شایسته عبادتی و تو هم به من اگه میخوای به من مزدی بدی خودت رو بده. و در نهایت هم همون دعای و گفته حضرت علی دیگه، من تو رو عبادت میکنم به خاطر اینکه تو شایسته عبادتی. خب این جلسه رو هم ختم میکنم به یکی دوتا بیت از سعدی که دقیقا همین رو میخواد بگه. میخواد بگه اگر در راه رسیدن یا خواست معشوق متعالی هستی باید خودت رو از وسط برداری، خودبینی و خودخواهی و خودرایی اصلا جا نداره. میگه درست شد که به یک دل دو دوست نتوان داشت، با یه دل که نمیتونی دو نفر رو دوست داشته باشی، نمیتونی هم خدا رو دوست داشته باشی هم خودت رو. به ترک خیش بگویی که طالب اویی. اگه طالب او هستی خودت رو از میان بردار. خب ما شوق بهشت و ترس از جهنم نوعی خودخواهیه. به خاطر همین اگر طالب او هستی خودت رو از میان بردار. درست شد که به یک دل دو دوست نتوان داشت. به ترک خیش بگویی که طالب اویی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امیدوارم درس ها رو اگه میشنوید و لذت ببرید، بهره ببرید، وقتتون تلف نشه، ما رو هم دعا کنید. خوب و خوش باشید و سلام علیکم و رحمت الله.